بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. من هم این روز شریف معلم رو که خوب شما فضلا و سروران همه تون همین عنوان رو به حمدالله واعد هستید تبریک عرض میکنم خدمت شما و یاد میکنیم از استاد شهید، استاد بزرگ، مرحوم علامه مطهری رضوان الله تعالی علیه و امیدواریم که خداوند همه ما رو موفق بکنه به این مرتبه به نحو واقعی و حقیقی برسیم که مرتبه معلم بودن، علم رو درک بکنیم، به علم برسیم، به حقیقت علم برسیم و بتونیم اون حقیقت علم رو برای دیگران بیان بکنیم. گاهی اوقات یکی از دعاهایی که انسان باید داشته باشه، نه گاهی، همیشه باید داشته باشه، ما در مسیر علمیمون باید یک چنین دعایی داشته باشیم. وقتی از خدا عرض میکنیم رب زدنی علما، که این شأن نزولشم رو حتما استحضار داریم که هر آیه ای که نازل می شده خدا به رسول خودش فرمود که این دعا رو بکن، رب زدنی علما، چون هر چه راجبه آیه بیان بشه باز هنوز نکته داره و مطالب داره. ما این دعا رو باید صندوقه خودمون قرار بدیم، خدا علم رو در درون ما قرار بده. گاهی انسان ممکنه بگه خب بعضی از این کتابها، مطالب اینا ممکنه اصلا واقعش جهل باشه و همینطور هم هست. خیلی از علومی که الان اسمش علمه واقعش جهله. بعد از مدتها معلوم میشه که این قاعده اشتباه بوده، بعد از مدتها در پزشکی معلوم میشه این قوس اشتباه بوده، این آزمایش اشتباه، این عمل درست نیست. خب اینا معلوم میشه جهل بوده، واقعا علم نبوده. علم فساد بردار نیست، علم زوال بردار نیست، علم بطلان بردار نیست. حقیقت علم یک چنین چیزیه و ما واقعا باید از خدا این رو بخواهیم و این نعمت بسیار بسیار بزرگیه که خدا به همه عنایت نمی کنه. خدا به انسان علم بده، حالا در مسیر علم فقه، علم تفسیر، علم اصول، سایر علوم، هر علمی از علوم که هست اون گوهرش و اون جوهرش و اون اساسش که عرض کردن خصوصیات رو داره، احیا میکنه انسان رو، نورانی میکنه، زوال بردار نیست، فساد بردار نیست، بطلان درش راه نداره و تعالی برای انسان میاره. اینا از اوصاف برای علمه. خداوند این علم رو نصیب همه ما انشاءالله بفرماید و این اوقاتی که داریم، این وقتی که داریم صرف میکنیم انشاءالله مقبول خودش قرار بده و با برکت بفرماید انشاءالله. من واقعا راضی به این زحمت هایی که آقایون کشیدن، هدایایی که محبت کردن، به هیچ وجه واقعا نه در ذهنم هست نه انتظارشو دارم. و همین که شما برای ما یه دعایی بکنید، این بزرگترین افتخار و بزرگترین توقع ما همینه و دعاتون هم این باشه که اگه تا به حال ما چیزی از علم، یعنی خودم رو عرض میکنم، به دست نیاوردیم، اقلا خدا در این باقی مونده عمر حظی از علم رو نصیب ما بکنه که خودش بسیار مهمه. از لطف آقایون و تشکر میکنم. من در درس گذشتم، درس قبلی هم عرض کردم، واقعا یکی از توفیقات این بحث‌های طلبگی درک رفقای خوب و قوی در مجلس بحثه و خداوند این لطف رو به ما داشته که من از سال 60 که تدریس رو شروع کردم فضلای خوبی الحمدلله توفیق داشتم در خدمتشون بودم. الان بعضیشون درس خارج دارن میگن، خیلی هاشون کفایه و مکاسب و رسائل و اینها تدریس میکنن. این از عنایات خدا بوده. الانم در این مجلس درس و الحمدلله آقایون همه الحمدلله هم به بحث و دقت و این لطف خداست. این طور نیست که حالا منم واقعا گفتم باز در اون بحث استاد خوب رو طلبه خوب تربیت میکنه. اگر طلبه خوب در بحث اون نباشه استاد قوی نمیشه، استاد روش نمیکنه. بنابراین آقایون بر ما منت دارن و ما عرض میشود که این حق رو از طرف آقایون بر خودمون میدونیم و انشاءالله امیدواریم بتونیم انجام وظیفه داشته باشیم. خب بحث ما در این آیه شریفه بود. در جلسه گذشته عرض کردیم مرحوم محقق اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف اساس این احتمال این که اینجا خبر بعد از خبر باشه از بین بردن و منتفی کردن و اثبات کردن که کلمه انترازن نمیتونه خبر بعد از خبر باشه و مرحوم شیخ خواستن با ابداع این احتمال مسئله قیدیت رو از بین ببرن و منتفی کنن. یعنی دیگه آیه نمیگه تجارت باید ناشی از ترازی باشه، آیه میفرماید یا تجارت باشه یا ترازی. دیگه تجارت مقید به ترازی لازم نیست باشه. به نظر ما اصل این فرمایش درسته، یعنی آیه ظهور در خبر بعد خبر نداره، خصوصا روی این کلمه ان که مرحوم محقق اصفهانی خیلی دقت کردن روی کلمه ان در ان ترازن، باید اینجا متعلق به همین تجارت باشه. دیگه لازم نیست که ما یه چیز دیگری هم در اینجا در تقدیر بگیریم. لیکن بر اون چه که ما از مرحوم اصفهانی نقل کردیم در جلسه گذشته یه مقدار بالاخره در این که برسیم به این که مرحوم اصفهانی چی فرموده تکرار کردیم چند بار مطلب رو، تنها اشکالی که عرض می شود بر فرمایش مرحوم اصفهانی هست که رو عرض بکنم و یادداشتی داشته باشید در حاشیه مرحوم اصفهانی. مرحوم اصفهانی اونجا فرمود اگر ما این دوتا رو هر کدام رو خبر بعد خبر بگیریم یه قاضی ادبی داره، قاضی ادبیش نیست که هر دوش هم معن باید خبر باشه. خب تا اینجا درسته. اما بعد فرمود ولا ینبعث المجموع عن الترازی و اساس اشکالش رو به شیخ در همینجا متمرکز فرمود. مجموع دیگه مجموع تجارت من و انتراز، مجموعش منبعث از ترازی نیست. خب نباشه، بگه ما دلیل داریم باید مجموع من حیث المجموع منبعث از ترازی باشه. این اشکال عرض می شود که بر فرمایش مرحوم اصفهانی با اون دقتی که فرمودن که ما در جلسه گذشته ذکر کردیم. مطلب بعد پس این احتمال انشاءالله خودتون هم دیگه حالا به این نتیجه برسید. یعنی الان کسی از شما سوال بکنه آقا اینجا انترازن رو خبر بعد از خبر قرار بدین، باید با یک اطمینانی و استقراری بفرمایید نه نمیشه خبر بعد از خبر باشه. یک احتمال بله نظر بله خب میشه این نظرم بگید، ولی بله مخواهم بگیم روی این اشکالی که ما الان کردیم ظاهر آیه اینه. ببینید خبر بعد از خبر بخواد باشه ما یه متعلق دیگری رو باید در اینجا تقدیر بگیریم و خود این آیه ابای از تقدیر داره، میگه الا ان تكون تجارتا ان تراث، و تجارتا بخونیم بعد سکتی هم بکنیم ان تراث، خلاف ظاهر آیه اولا که این با ظاهر آیه سازگاری نداره. و حالا این دلیلی هم که خود مرحوم اصفهانی آورد، ما یک حاشیه‌ای داشتیم بر دلیل مرحوم اصفهانی و اشکالی که مرحوم اصفهانی به مرحوم شیخ کرده که دیگه توضیح ندیم که ذکر. حالا اگر آقایون نظرشون شد که اصلا نه این خبر بعد از خبره، خود شیخ همین رو اذعان نداره، فقط احتمال داده، احتمال داده که این خبر بعد از خبر باشه. چیا؟ بله بسیار بعیده این خبر بعد از خبر باشه.
اگر یار مجبور وقت بشه باید حتما عامل مقدر باشه.
اگر غیب بشه
جا چند جا عاملش مقدم میشه، یه
جایی که بحث
بشه،
اما یه بحث برای این خب نه عاملش
و متعلقش
نه
صحبه درش بودن مقدم، یه قایمون یه ثابتون
باشه. خیلی خوب، متعلقش همون متعلقه همون تکونست دیگه در خدا
آید شد باید حتما عاملش.
چرا اینه معلومیست کلیت داشته باشه؟ نه این هم از همون قواهدی عدوی که استثناء داره، نه کلیت نداره، نه اینم کلیت نداره. خب مطلب دیگر، مرحوم شیخ فرمود در رد استدلال، فرمود در این آیه خطاب به ملاکه، لا تأکلوا اموال لکم بینکم، اموال لکم یعنی مهمی که مال خودتونه، خطاب به ملاکه این یک. و در معامله فضولی بعد از آنی که مالک آمد رضایت داد، این تجارت یه تجارت مالک. اما کی میشه تجارت مالک؟ بعد از اینکه رضایت میده مالک. معامله فضولی تسیر و تجارتن للمالک بعد از رضا. در نتیجه آیه شریفه دلالت نداره که فضولی باطله، چون ما داریم میگه معامله فضولی میشه تجارت مالک بعد از رضا. اگر معامله فضولی تجارت للمالک نشود، میگه آیه میگه فقط تجارت مالک باید باشه و اینجا تجارت غیر مالکی. اگر تجارت فضولی حتی بعد رضا مالک اصلا صدق تجارتن انتراز نکند و تجارت مالک نشود، استدلال به این آیه بر بطلان فضولی درسته. دیگه ما فضولی تجارتن مالک نیست، تجارتن رضا نیست، خودش که داره انجام میده رضایت در کار نیست، رضایت مالک الان نیست، مالک هم میاد رضایت میده، باز تجارت مالک نشد. آیه میگه تجارت مالک اگر تجارت انتراز شد تمامه، پس این فضولی خارج میشه از مورد صحت آیه. اما شیخ فرمود این تجارت فضولی بعد از اینکه مالک آمد رضایت داد میشود تجارتن للمالک انتراز، پس مشمول آیه است، پس آیه نمیگه این باطله. این فرمایش شیخ. مرحوم محقق اصفهانی باز در اینجا یک حاشیه دقیقی داره بر کلام شیخ. حالا قبل از اینکه ما حاشیه اصفهانی رو در اینجا عرض بکنیم، نمیدونم آقایون در ذهن شریفشون هست، قبلا یه وقتی ما این رو در مباحث گذشته این بحث رو داشتیم که اصلا این تجارت حتی بعد از رضایت هیچ وقت تجارت مالک نمیشه. حتی اگر در ذهنتون باشه ما گفتیم اگر وکیل انسان آمد تجارتی انجام داد، ما نمیتونیم بگیم موکل تجارت کرده، تجارت وکیل انجام داده، منطقه وکیل برای موکل انجام داده. نمیتونی بگیم این تجارت چون این آدم وکیل بوده پس در حقیقت تجارت موکل. اساس اشکال مرحوم شیخ فقط در همین خلاصه میشه تا جناب شیخ بعد از رضایت هم باز این تجارت مالک نیست. اگر شما آیه رو میفرمایید خطاب به ملاک داره و اگر ما این رو پذیرفتیم حتی بعد از رضایت مالک هم تجارت مالک نیستیم. این اشکالی که هست. حالا مرحوم اصفهانی یه بیان دیگری در اشکال بر مرحوم شیخ داره. بفرمایید. نمیگن اون فروخ بریم سراغ عرف. الان وکیل شما، وکیل شما اگر آمد خانه برای شما خرید، شما خریدی یا وکیلتون خریده؟ حیروف تمام. بله ملکیتش مربوط به شماست، ملکیت مربوط به شماست، اما تجارت که انجام داد نه 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 فعل فعل تجارت منصوبه به کیه؟ فعل الان شما کسی رو وکیل میکنه که دخترتون رو به ازدواج در بیاره. زوجیت بین زوج و زوجه واقع میشه، اما تزویجی که انجام داده وکیل انجام داده. نه حالا بیرین کلام اصفهانی چیه؟ مرحوم محقق اصفهانی غیر مستقیم که ما بگرده تجارت الان به کی منتسبه؟ اینجا که فضولی آمده انجام داده به خودش منتسبه. مالک رضایت داده میگن خب اثر اون فعل برای مالک واقع میشه، ولی نمیگن مالک تجارت انجام داد.
یعنی این نسبت اگر به موکل میداد این مجاز است؟
بله مجاز، این نسبت مجاز.
اگر این نسبت قرآن مثلا خیلی فرهم ما انجام میداد این نسبت به خدا داده؟
نه اون باز خیلی فرق داره. او برای است که در همین مبادی اراده ما خدا دخالت داره، در همین جوارح ما خدا دخالت داره. روشنه
برنامه
دیده باشن
تو بونگاه اگر وکیل
معامل کنه تو وکیل رو بله بیتم خریدار وکیل فلانه نه خود فلانه. خب عرض میکنم که مرحوم اصفهانی در همون جلد دوم حاشیه مکاسب صفحه 98، حالا من یه عنوان اشکال رو بگم بعد اون اشکال پیش مطالعه کنید در فردا، میفرماید که جناب شیخ این تجارت در آیه رو چی معنا می‌فرمایید؟ دو احتمال در این تجارت هست. یکی مراد از تجارت همون تجارت انشائیه باشه که قائم به خود فضولیه، قائم به فضوله، همین به تو اشتراکی که صادر از این فضوله تجارت انشائیه. یه دو مراد از تجارت اون تملیکیست که بعد از تمامیت العلت محقق میشه. مراد از تجارت یعنی تملیکی که وقتی تمام شرایط و خصوصیات آمد محقق میشه. در هر دو صورت به مرحوم شیخ اشکال میکنن. دار این اشکال رو پیش مطالعه بفرمایید انشاءالله فردا عرض میکنیم. و سلام.